بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطرتون باشه هفته قبل گفتیم که وزیر یهودی به خاطر حسادتی که داشت و کینه‌ای که داشت قبول کرد که دماغ و دست و پای او بریده بشه و بره بین مسیحیان که بین اونها اختلاف بندازه. خب وقتی این اتفاق افتاد و او رفت بین مسیحیان و اعتقاد مسیحیان رو به خودش جلب، اعتماد اونها رو به خودش جلب کرد و مورد علاقه و اطمینان اونها قرار گرفت، شروع کرد به سخن گفتن درباره دین مسیح. به ظاهر درباره دین حضرت عیسی صحبت میکرد، اما در واقع اونها رو به طرف جهنم میکشید، اونها رو گمراه میکرد. این مطلب باعث شد که مولوی یه دفعه بحث رو قطع کنه و سراغ این مطلب بیاد که ما واقعا قدرت تشخیص درست و غلط رو نداریم، چه بسا یه چیزی به ظاهر خوبه ولی واقعا بده. به همین خاطر ما باید از خداوند یاری بخوایم. اگر خدا یاور ما باشه و کمک ما باشه، خطرها و مشکلات آسیبی به ما نمیرسونن. در ادامه برای اینکه نمونه ای از قدرت خداوند رو بیان بکنه، مسئله خواب رو مطرح میکنه و میگه خواب یکی از بهترین نشانه های قدرت خداونده. به چه دلیل؟ به این دلیل که شب میلیاردها انسان میخوابند با فکرهای مختلف، شغلهای مختلف، کارهای مختلف، غم و غصه های مختلف. وقتی که خوابیدن همه مثل هم میشن و دیگه وقتی خوابیدن شما نمیفهمید کی دانشمنده، کی خوشحاله، کی غمگینه، کی آهنگره، کی پیشه‌وره. و بعد صبح که میشه دوباره فکرها و اندیشه ها و پیشه های هر کسی برمیگرده توی بدن خودش. مثلا شب 6 میلیارد روح از بدن جدا میشه و صبح 6 میلیارد روح دقیقاً به بدن خودشون برمیگردن. اینجوری نیست که روح یه آهنگر بره توی بدن یک نجار، روح یک کفاش بره توی بدن یه نانوا. صبح که از خواب بیدار شد ببینه که نانوا شده، مثلا کفاش خوابیده، صبح مثلا نانوا از خواب بیدار بشه. به نظر مولوی این یکی از نشانه های بزرگ قدرت خداست. معلوم میشه یک اراده بزرگ بر عالم حکومت میکنه که میتونه هر شب این همه روح رو جدا بکنه و دوباره صبح همه اینها رو به اون بدنها برگردونه. خب ببینید، میگه که هر شبی از دام تن ارواح را میرهانی، میکنی الواح را. الواح جمع لوحه. قدیما که بچه به مدرسه میفرستادن یک تخته ای از چوب، از آهن یا از پوست درست میکردن و به دست این بچه میدادن که مقداری خاک نرم و سرند شده روی این لوح میریختن. بچه با خودشون رو به مدرسه میبرد، بعد خاک رو روی لوح میریخت و با دست صافش میکرد و با چوب یا با دستش روی اون مینوشت، مسئله حل میکرد. وقتی پر میشد دوباره یه دستی میکشید صافش میکرد یا اونو میشست و دوباره از اول شروع میکرد تمرین میکرد، چون کاغذ و دفتر و اینا به فراوانی وجود نداشته. در اینجا منظور از الواح لوح ذهن انسان هاست، یعنی اندیشه هایی که در ذهن انسان ها میگذره. هر شب موقع خواب خداوند این اندیشه ها رو از ما میگیره. هر شبی از دام تن ارواح را میرهانی، میکنی الواح را. میرهند ارواح هر شب زین قفس. قفس رو در مثنوی همیشه با صاد می نویس. فارغان از حکم و گفتار و قصص. شب ز زندان بی خبر زندانیان، شب ز دولت بی خبر سلطانیان. نی غم و اندیشه سود و زیان، نی خیال این فلان و آن فلان. وقتی انسان می خوابه دیگه خیال و غم و غصه نداره. خب اینجا مولوی دوباره بحث خواب رو قطع میکنه، درباره عارفان صحبت میکنه. میگه اگر شما همه غمهای دنیا رو داشته باشی، وقتی که میخوابی از غم راحت میشی. عارفان موقع بیداری هم اینجوری هستن، یعنی هیچ گونه غم و غصه ای ندارند. در واقع بیداری عارف از نظر بی غم و غصه بودن مثل خواب بقیه مردمه. مردم تو خواب از غم و غصه راحت میشن، ولی عارفان 24 ساعت از غم و غصه راحت هستن. حال عارف این بود، این بود یعنی فارغ بودن از اندیشه سود و زیان و غم و غصه. حال عارف این بود بی خواب هم، گفت ایزد هم رقودن زین مرم. هم رقود یعنی آنها خواب هستند، هم یعنی آنها، رقود یعنی خوابیده. این بخش از یکی از آیات سوره کهفه. در سوره کهف وقتی که داستان اصحاب کهف رو میگه، میگه که ما اصحاب کهف رو که 300 سال خوابیده بودن، هر صبح و هر شب از این پهلو به اون پهلو میگردوندیم و وقتی کسی به اونها نگاه میکرد کاملا فکر میکرد اینها بیدار هستن و از اونها میترسید و میخواست فرار کنه، ولی نمیدونست که اینا خوابیدن و کاری نمیتونن انجام بدن. بعد مولوی میگه شما وقتی عارفان رو میبینید فکر میکنید عارفان بیدارند، ولی هم رقود، آنها خوابیدن، به همین خاطر اینها همیشه راحت و آزاد هستند. زید مرم، از این نترس، فرار نکن. خب عارف چه حالتی داره؟ خفته از احوال دنیا روز و شب. عارف از دنیا خوابیده. از دنیا خوابیده یعنی از دنیا فارغه، از دنیا راحت و آزاده. چون قلم در پنجه تقلیب رب، تقلیب یعنی گرداندن و حرکت دادن. این تمثیل ظاهراً اصلش مال امام محمد غزالیه. غزالی میگه یه مورچه روی یه کاغذی بود، دید که یه قلمی داره حرکت میکنه و یه چیزی مینویسه. چون که افق اندیشه مورچه پایین بود، فکر میکرد این قلم خودش داره حرکت میکنه. اگر یه کمی بالاتر رو نگاه میکرد، میدید که یک دست داره این قلم رو حرکت میده. اگر یکم افق دید مورچه بالاتر بود، میدید که دست هم کار نمیکنه، بلکه دست داره از مغز فرمان میبره. مولوی میگه عارفان مثل قلمی در پنجه خداوندند. درسته که ظاهرا کار میکنن، حرکت میکنن، تصمیم میگیرن، اما همه اینها به اراده خداونده. اونها مثل قلم بی اراده اند در مقابل اراده خداوند. چون قلم در پنجه تقلیب رب، آن که او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. شمعی زین حال عارف وانمود، خلق را هم خواب حسی در رو بود. پس خواب حسی ما نشانه ایست از خواب عارفان. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. بیچون یعنی بدون کیفیت، بدون چگونگی. صحرای بیچگونه یعنی عالم غیب، عالم خواب، به خاطر اینکه در عالم خواب زمان و مکان و حد و مرز و چگونگی وجود نداره. موقع خواب انسان روحش به صحرای بیچگونه میره. خیلی قشنگه واقعا. و سفیری باز دام اندر کشی، جمله را در داد و در داور کشی. خب شما دیدید حیوانات یا پرندگان دور میشن و شما یه سوت میزنید، دوباره همه بر میگردن به طرف آغلشون، به طرف خونه. همه روح‌ها از بدن‌ها میرن، خداوند یک سوت میزنه، یعنی یک اراده میکنه، یک فرمان میده، همه دوباره روح‌ها برمیگردن به طرف بدن. دام اندر کشیدن یعنی روح‌ها رو به بدن برگردوندن. جمله را در داد و در داور کشید. در داد و داور کشیدن یعنی به تکلیف واداشتن، به کار و زندگی مشغول کردن، دوباره برمیگردن. فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زان دیار. فالق یعنی شکافنده، اصباح یعنی صبح. این تعبیر قرآنیه. خداوند فالق الاصباح، یعنی صبح رو می شکافد، صبح رو به وجود میاره. اسرافیل یکی از چهار فرشته مقربه که دو تا سور داره. در یک سور میدمه و همه میمیرند و در سور دوم میدمه همه زنده میشن. پس اسرافیل نماد میراندن همه و نماد زنده کننده همه است. خب اینجا خداوند رو به اسرافیل در سور دومش تشبیه میکنه. میگه همونجور که مرده ها با سور اسرافیل زنده میشن، صبح هم با اراده خداوند انسان های خواب بیدار میشن. جمله را در صورت آرد زان دیار، روح های منبسط را تن کند. روح منبسط یعنی روح ساده، روح بدون ترکیب، روحی که بسیطه. هر تنی را باز آبستن کند، اسب جانها را کند آریز زین. زین یعنی جسم و جان به اسب تشبیه میشه. وقتی که ما میخوابیم، اسب جان ما از زین جسم آزاد میشه. حتما شما دیدید وقتی که کسی اسب یا الاغ داره، وقتی دیگه میخواد کارش تموم شده، زین رو از پشت اسب بر میداره یا الاغ، اونو ولش میکنه بره آزادانه بچره. یه تناب 20 متری، 15 متری، 10 متری به پای اون اسب یا الاغ میبندن، اینو به یه درختی، به یک میخ طویله میبندن، اون اسب الاغ میتونه 20 متر، 30 متر، 10 متر بره آزادانه بچره و بعد هر وقت خواستی تنابو میکشید اونو برمیگردونید. مولوی میگه که خداوند اسب جان انسان‌ها رو توی خواب رها می‌کنه، ولی یه بندی بر پاشون می‌بنده که صبح دوباره این بند رو می‌کشه و اینا برمیگردن توی بدنشون. ولی موقع مردن دیگه روح میره و این بند بر پای روح بسته نیست. فرق خواب با مرگ اینه، در عالم خواب روح دوباره برمیگرده مقیده، ولی در مرگ دیگه روح آزاد میشه. سر ان نوم و اخو الموت هستیم. نام یعنی خواب، اخو یعنی برادر، موت هم یعنی مرگ. خواب برادر مرگه. لیک بهر آن که روز آیند باز، بر نهد بر پاش پابند دراز. یه تنابی به پاش میبنده تا که روزش واکشد زان مرغزار. مرغزار یا چمنزار، منظور همون صحرای بیچونه، یعنی عالم خواب. و از چراگاه آردش در زیر بار. کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی، یا چو کشتی نوح را. میگه ای کاش ما میخوابیدیم دیگه روحمون بر نمیگشت، همجور میموند پیش خداوند توی اون صحرای بیچون و دیگه از خواب بیدار نمیشدیم. تا چی بشه؟ تا از این طوفان بیداری و هوش، وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. میدونید که مولوی با بیداری مخالفه، واقعا دشمن بیداری ظاهریه. این بیداری که من و شماها داریم که از خواب بیدار میشیم، این بیداری رو مولوی دشمن میداره و میگه ما وقتی بیدار میشیم در حقیقت برای خودمون دردسر و مشکل میسازیم. وقتی که ما میخوابیم کاملا راحت هستیم و از این بیداری ابلهانه آزاد شدیم دیگه. به شدت طرفدار خوابه. منتها ببینید مولوی از یه طرف شاید هیچ شاعری ما تو فرهنگ خودمون نداریم که به اندازه مولوی دشمن خواب باشه. اصلا به صراحت مولوی میگه چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. واقعا با خواب میانه نداره، ولی وقتی مقایسه میکنه میبینه که بیدار شدن ما سودی نه به حال خودمون داره نه به حال بشریت. میگه پس خواب از این بیدار شدن بهتره. یه طوفانه، زندگی ما رو به هم بیریزه، بهتره که ما بخوابیم و اصلا بیدار نشیم. میگه کاش وقتی ما میخوابیدیم اصلا بیدار نمیشدیم، تا از این طوفان بیداری و هوش، وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. بعد میگه که کسانی هستند که ظاهرا خوابیدن ولی واقعا بیدارند، اینها اصحاب کهفن، اینا عارفان هستن و همین الان عارفان در کنار ما دارن زندگی میکنن، ولی ما چشممون قدرت دیدن اونها رو نداره. ببینید میگه ای بسا اصحاب کهفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. قار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. شما مهر رو چشمتونه، مهر رو گوشتونه، نمیتونید ببینید و بشنوید. همونطور که لیلی بود و همه می دیدنش ولی هیچ کس عاشقش نمی شد، فقط مجنون عاشقش شد، همین الان اولیا خدا توی دنیا دارن زندگی می کنن ولی ما چشممون بسته شده. بیت بسیار زیبایی داره، میگه که دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. شما باید چشمتون رو عوض بکنید. قصه دیدن خلیفه لیلی رو. گفت لیلی را خلیفه کانتوی، کس تو شد مجنون پریشان و قوی. قوی یعنی گمراه. از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. در دو بیت ببینید واقعا معجزه میکنه با این داستان گفتنش، خیلی خیلی قشنگ. هر که بیدار است او در خواب تر، هست بیداریش از خوابش بتر. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. در بندان یعنی زندان. اگر ما به خدا بیدار نباشیم بخوابیم بهتره، اصلا بیدار نشیم بهتره. از اینجا بحث خیال رو مطرح میکنه که انصافا مولوی توی خیال خیلی خیلی حرفای بزرگ زده، چون ما میتونیم گناهان بدنی رو ترک کنیم، گناهان اخلاقی رو ترک کنیم، اما گناهان خیالی رو ترک کردن خیلی سخته. یکی از سخت‌ترین مراحل سیر و سلوک عبور کردن از مرحله خیال و رفتن به اون طرفش است. این یک کار خیلی خیلی وحشتناک و سختیه. جان همه روز از لگدکوب خیال، و زیان و سود و از خوف زوال. نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. خیالات جان ما رو لگدکوب میکنن و اجازه سفر به آسمان رو از ما میگیرن. خفته آن باشد که او از هر خیال، دارد امید و کند با او مقال. این در مردها هست که چند وقت یک بار ممکنه که خوابی ببینن و در اون خواب لذت جنسی ببرن و بعد بیدار میشن، احساس بسیار بدی به اونها دست میده، هم لباسشون کثیف شده هم سرشون درد میکنه، حال و حوصله ندارن. وقتی که بیدار میشه میگه که من چقدر بدبخت بودم که به یک خیال دل خوش کرده بودم و خودم رو به این مصیبت و به این کثافت و دردسر انداختم، خیال بود همش. مولوی میگه همه زندگی ما خوابه و همه ما داریم در خواب لذت میبریم و بعدها خواهیم فهمید که تمام لذت‌های ما خیالی بوده. الان اینو نمیفهمیم هنوز. خفته آن باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال. مقال یعنی گفتگو کردن. دیو را چون هور بیند او به خواب، پس شهوت ریزد او با دیو آب. چون که تخم نسل او در شور ریخت، او به خیش آمد خیال از وی گریخت. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه از آن نقش پدید ناپدید. مثال بعدی، یه پرنده داره حرکت میکنه، سایش افتاده روی زمین، یک شکارچی این سایه رو میبینه، تمام تیرهاش رو میندازه به طرف این سایه که شکارش کنه، تیرهاش تموم میشه و هیچی شکار نمیکنه. مولوی میگه ما انسانها غالبا عمرمون در شکار سایه ها میگذره، ما شکارچیان سایه هستیم. مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، عکس یعنی انعکاس بازتاب. بی خبر که اصل آن سایه کجاست، تیر اندازد به سوی سایه او. ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش یعنی تیردان. اون ظرفی که تیرها رو داخلش میذاشته شکارچی بهش میگفتن ترکش. ترکشش خالی شود از جستجو، ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. تفت یعنی با سرعت، با سرعت دنبال سایه میدویم. تنها راهی که ما میتونیم از دست سایه و خیال نجات پیدا کنیم اینه که دست به دامن سایه خدا بشیم. سایه خدا یعنی عارف، انسانی که تونسته خیالش رو تحت کنترل عقلش در بیاره. عارف میتونه ما رو از عالم خیال نجات بده. سایه یزدان چو باشد دایعش، وارهاند از خیال و سایهش. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده این عالم و زنده خدا. سایه یزدان کسیه که از این دنیا مرده و به خداوند زنده شده. به دلیل این به عارف میگن سایه یزدان، که سایه نشانگر خورشیده. هر جا که سایه باشه شما میتونید بفهمید نور هم هست. وجود عارف نشانه حضور خداونده. و دوم این که سایه پیوستگی شدید به نور داره، چسبیده به نور هست و عارف هم پیوسته به خداوند هست. سومین دلیلش اینه که سایه از خودش وجود نداره، از نور وجود میگیره و عارف هم از خودش هیچی نداره، هر چی که داره از خداوند میگیره. دامن او گیر زودتر، زودتر یعنی زودتر، بی گمان تا رهی در دامن آخر زمان. کیفه مد الظل نقش اولیاست. کیفه مد الظل یک بخشی از آیه قرآنه، یعنی چگونه خداوند سایه رو گسترانید، سایه رو گسترد. به نظر مولوی این سایه عارف هست. کو دلیل نور خورشید خداست، اندر این وادی مرو بی این دلیل. لا احب الافلین گو چون خلیل. لا احب الافلین یعنی من فانی ها رو دوست ندارم، من غروب کنندگان رو دوست ندارم، من به دنبال باقی هستم. غزالی میگه یک سفال گلی باقی بهتر از یک سفال طلایی فانی است، یعنی دنبال بقا بریم، دنبال جاودانگی بریم. روز سایه آفتابی را بیاب، دامن شه شمس تبریزی بتاب. دامن کسی رو تافتن یعنی دست به دامن او شدن، از او کمک گرفتن. میگه اگه میخوای از خیال نجات پیدا کنی از شمس تبریزی کمک بگیر. اما الان شمس تبریزی نیست، از کی کمک بگیریم؟ از حسام الدین چلپی. ره ندانی جانب این سور و عرس، از ضیاء الحق حسام الدین بپرس. ضیاء الحق یعنی نور حق. حسام الدین چلپی معشوق مولوی و خلیفه مولوی و مخاطب کتاب مثنویه، یعنی واقعا یکی از بزرگترین انسانهایی که حق به گردن بشریت داره. اگه حسام الدین چلپی نبود کتاب مثنوی گفته نمیشد. جان او انقدر مکندگی داشت که میتونست مثنوی رو از جان مولوی بکشه و بیرون بیاره. مولوی میگه این سخن شیر است در پستان جان، بی مکنده خوش نمیگردد روان. همونجور که شیر در سینه مادر هست ولی بچه باید مک بزنه که این شیر بیرون بیاد، مولوی میگه شیر حکمت در درون انسان هست، یک مکنده ای میخواد که این شیر رو بیرون بکشه. و حسام الدین چلپی مکنده ای بود که شیر حکمت رو از سینه مولوی کشید بیرون و در کتاب مثنوی برای ما به یادگار موند. کلمه سور یعنی جشن و عرس یعنی عروسی. مولوی از بارگاه خداوند به جشن و عروسی یاد میکنه. دل مولوی رو خداوند یه جوری ساخته که غم از اطراف این دل نمیتونه رد بشه، یعنی تمام زندگی شیرین و شیرین و شیرینه. به همین خاطر وقتی هم درباره خدا حرف میزنه محفل خداوند رو به صورت عروسی میبینه، به صورت جشن میبینه. میگه اگه میخوای به عروسی بارگاه خداوند برسی برو از آقای حسام الدین چلپی استفاده کن، اما ممکنه شما حسودیتون بشه، فکر کنید که حسام الدین چلپی مثل منه، من چرا از او استفاده کنم؟ حسودیتون بشه. از اینجا شروع میکنه درباره حسادت بحث میکنه. میگه که ور حسد گیرد تو را در ره گلو، در حسد ابلیس را باشد قلو. قلو یا قلوف یعنی زیاده روی. شیطان در حسادت زیاده روی میکنه و بدبختی شیطان به خاطر حسادتش بود. کوز آدم ننگ دارد از حسد، شیطان از سر حسادت انسان رو قبول نکرد. با سعادت جنگ دارد از حسد، انسان حسود دشمن خوشبختیه. اگر خوشبختی خودش رو در طرف مقابل ببینه به خاطر حسادتش به طرف او نمیره، چون حسوده دیگه. یکی از بدبختی های حسادت اینه که انسان رو با سعادت به جنگ میندازه. عقبه ای زین صعب‌تر در راه نیست، ای خنک آن کش حسد همراه نیست. عقبه یعنی گردنه، اون قسمت بالای کوه که جاده خیلی خطرناک میشه، گردنه کوه بهش میگن، که در زمانهای قدیم که با اسب و پیاده میرفتن تو زمستان مخصوصا عبور از گردنه کوه واقعا سخت بود. دوست‌ها در اونجا کمین میکردن. در عرفان مراحل سخت عرفانی رو تشبیه میکنن به عقبه. وقتی میگن این یک عقبه هست یعنی این یک گلوگاهه، یک بزنگاه خطرناکه. به نظر مولوی یکی از سخت‌ترین مراحل عرفان عبور از مرحله حسادت هست، که انسان به جایی برسه که در وجودش حسادت نباشه. عقبه ای زین صعب‌تر، صعب یعنی دشوار، در راه نیست، ای خنک آن کش حسد همراه نیست. خوش به حال کسی که حسود نیست. این جسد خانه حسد آمد، بدان که از حسد آلوده باشد خاندان. خاندان یعنی چیزهایی که در درون ماست، اندیشه های ما، افکار ما، اخلاق ما. اگر حسادت در وجود شما باشه خانه وجود شما کثیف میشه، آلوده میشه. گر جسد خانه حسد باشد ولیک، آن جسد را پاک کرد الله نیک. خداوند جسد ما رو از حسد پاک میکنه. در قرآن کریم آیه ای داریم، خداوند خطاب به اسماعیل و ابراهیم علیه السلام میگه که خانه کعبه رو برای عبادت کنندگان پاک بکنید، تا مردم بیان توی خانه کعبه عبادت کنن، اونجا باید تمیز باشه. مولوی میگه منظور از خانه خدا بدن انسانه و منظور از پاک کردنش اینه که ما بدنمون رو از حسادت پاک کنیم. اگر اینجوری شد دل ما میشه مرکز عبادت، مرکز خداوند. طهرا بیتی یعنی خانه مرا تمیز کنید. طهرا بیتی بیان پاکی است، گنج نور است، ارتلسمش خاکی است. انسان ظاهرا خاکیه اما در واقع گنج نور هست. چون کنی بر بی حسد مکر و حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. بی حسد یعنی عارفی که حسادت در وجودش نیست. میگه اگر نسبت به عارفانی که بی حسد هستن حسادت داشته باشید دل شما سیاه میشه. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچو ما. مثل ما بیا خاک بکن توی سر حسد. مولوی معلوم میشه که تو وجودش حسادت نبوده، خاک ریخته بر سر حسد. خب حالا مولوی میگه این وزیر که حاضر شد دماغش بریده بشه و گوشش بریده بشه، علتش این بود که از نژاد حسادت بود، نمیتونست خوشبختی و سعادت دیگران رو ببینه. آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تا به باطل گوش و بینی باد داد. باد دادن یعنی به باد دادن، یعنی از دست دادن. بر امید آن که از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد. هر کسی کو از حسد بینی کند خیشتن بیگوش و بیبینی کند. بینی کردن یعنی تکبر ورزیدن. اضافه اعضای بدن به فعل کردن توی زبان فارسی زیاد داریم، مثلا بینی کردن، پیشانی کردن، سیره کردن. هر کسی کو از حسد بینی کند، خیشتن بیگوش و بیبینی کند. حسادت باعث میشه که انسان گوش و دماغش رو از دست بده. ولی نمیخواد بگه که حسادت ابزار شناخت انسان رو از کار میندازه، قدرت تشخیص انسان رو از بین میبره، واقع بینی رو از انسان میگیره. هفته قبل درباره خشم همین رو گفت، گفت خشم واقع بینی انسان رو با مشکل دچار میکنه. الان هم درباره حسادت میگه اگه شما حسود باشید واقع بین نخواهید بود، حتما حواس باطنی شما از کار خواهد افتاد. بینی چیه؟ حالا بینی رو برای ما تفسیر میکنه. بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود. خاصیت دماغ اینه که شما بوی کسی رو میشنوید، دنبال اون بو میرید، به اون شخص میرسید. دماغ جان انسان باید بوی خدا رو بشنوه و انسان رو به طرف خداوند ببره، اما حسادت دماغ انسان رو میبنده، اجازه فهمیدن و بو حس کردن رو از انسان میگیره. چون که بویی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. شکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو بر میاور از نماز. ناصح دین گشت آن کافر وزیر، کرده او از مکر در گوزینه سیر. گوز یعنی گردو و گوزینه شیرینی خیلی خوشمزهی بوده که از مغز گردو درست میکردن. لوزینه از مغز بادام درست میشده، گوزینه از مغز گردو درست میشده. خب گوزینه شیرینی خیلی خوشمزهیه و سیر یک گیاهیه که بوی بدی داره. سیر در گوزینه کردن یعنی ظاهر خوب و باطن بد داشتن. شما به یک کسی شیرینی میدید ولی داخل شیرینی سیر وجود داشته باشه. انسان حسود همیشه در گوزینه سیر میکنه، یعنی در شیرینی سیر قرار میده، یعنی به ظاهر کمک میکنه ولی در واقع ضربه میزنه. هر که صاحب ذوق بود از گفت او، لذتی میدید و تلخی جفت او. صاحب ذوق یعنی کسی که قدرت چشایی داره، قوه ذائقه او کار میکنه، و منظور کسی هست که قدرت تشخیص خوب از بد رو داره، کسی که میتونه از تون صدای کسی خوب بودن یا بد بودن اونو بفهمه. میگه کسانی که صاحب ذوق بودن از سخنان وزیر میفهمیدن که این ظاهرش قشنگه ولی باطن این حرفا بده. نکته ها میگفت او آمیخته، در جلاب قند زهری ریخته. جلاب یعنی گلاب، گلاب قند خب شیرینه دیگه، زهر توی گلاب ریختن، مثل همون سیر توی گوزینه کردن، یعنی حرفاش قشنگه ولی منظورش بده. یه مثال میذاره، نقره سفیده، اما شما حتما امتحان کردید اگه نقره‌ای که سفید سفیده تو دستتون بگیرید چند بار اینجوری کنید دست شما سیاه میشه، رو لباستون بمالید سیاه میشه. مولوی میگه بعضی از آدم‌ها مثل نقره هستن، ظاهرشون خوشگل و تمیز و سفیده ولی اثری که روی قلب شما و روی تو زندگی شما میذارن کاملا سیاه‌کاریه. ظاهرا سفیدن ولی سیاه‌کار هستن. ظاهر نقره گر سفید است و نو، دست و جامه می سیاه گردد از او. آتش ار چه سرخ روی است از شرر، تو ز فعل او سیاهی در نگر. آتش قرمزه ولی فعلش سیاهیه. برق اگر نوری نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. اگر شما به برق نگاه کنید چشم شما آسیب می‌بینه. مولوی میگه برق ظاهرا داره نور به شما میده ولی در واقع داره نور چشم شما رو از شما میگیره. انسان‌های بد هم ظاهراً خوبن ولی دارن در واقع آسیب می‌زنن. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفت او در گردن او تند. مدت 6 سال در هجران شاه، شد وزیر اتباع عیسی را پناه. اتباع یعنی یاران. دین و دل را کل بدو بسپرد خلق، پیش امر و حکم او می‌مرد خلق.